بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. و رؤیه، رؤیت عطف به بحث سابق هست که ما گفتیم وجوب الوجود یدل علی سرمدیت که مسئله سابقه بود و نفی زائد، و در این نفی زائد معطوفاتی داشتیم که مفصل بحث شد. حالا رسیدیم به اینکه وجوب وجود دال در نفی رؤیت هست. دلیلش چی هست؟ چنانچه علامه هدی می فرمان ان وجوب وجودی یختزی تجرده و نفی الجهت و الحیز ان فینتف رؤیت. وقتی واجب الوجود مقتضی تجرد شد، لذا نفی جهت و تعیض از او شد، هرگز مرئی بصر انسان نخواهد بود. خب اشاعره که انه ادله‌ای دارن که حضرت باری تعالی مرئی واقع می شود، که تا چهار دلیل و جناب مرحوم خواجه اینجا مطرح کرده و از این چهار دلیل جواب داده. اولین دلیلشون دلیل نقلی هست و سؤال موسی لقومه، این که حضرت موسی مسئلت کرد رؤیت حضرت باری تعالی را. در جواب از این جناب مرحوم حضرت علامه هلی می فهمن که این رؤیت در حقیقت به این جهت بود که امتناع رؤیت را نسبت به قوم خود بفهماند. این جواب از اشکال اول. و دوم دلیلی که اشاعره وردن بحث بعضی از آیات هست که دلالت بر رؤیت نسبت به حضرت باری تعالی دارد، مانند آیه شریف الی ربها ناظره، اینها به سمت پروردگار الهی نظر می کنند، که اشاعره قائل شدن که حضرت باری تعالی بنابراین مورد رؤیت واقع شده. جناب علامه هدی و مرحوم خواجه می فهمن که اولا اینکه این نظر دال بر رؤیت نیست، رؤیت بصری نیست، بلکه اون مشاهده و شهود قلبی است. اینو البته حضرت علامه نفرموده، ولیکن مرحوم حضرت خواجه که می فهمن نظر دال بر رؤیت نیست، منظورش این هست که اون رؤیت بصری نیست، بلکه شهود قلبی است که مفصل در جای خودش باید بحث بشود. چرا؟ برای اینکه ما لقاء الله را می پذیریم، ولی رؤیت بصری نیست. بلکه جناب حضرت علامه طباطبایی در کتاب رسالت الولایه خود ایشون میاد تبیین میکنه لقاء الله را، میفهمن در حقیقت حضرت باری تعالی در ظرف وجود ربطی معالیل مشهود ما هست. اون چیزی که ما میبینیم همه حق هست، در وجود ربطی معالیل هرچه میبینیم او را میبینیم. فعین ما تولو فسما وجه الله اولم یکفه بربک انه علی کل شیء شهید، که این شهید گفتیم با ماده علی اگر متعدی بشود به معنای مشهود است. بنابراین حتی در دنیا هرچه ما میبینیم او را میبینیم به علم بسیط، و در آخرت به گونه ای هست که این علم بسیط تبدیل به علم مرکب می شود. یعنی در دنیا می بینیم حضرت حق را، ولی که نمی دانیم که می بینیم، ولی که در آخرت به گونه ای هست که می بینیم و می دانیم که می بینیم، نه اینکه در دنیا حضرت حق را نبینیم. لذا آیات قرآن هست اولم یکفه بربک انه علی کل شیء شهید. چرا؟ برای اینکه هر چیزی که مورد شهود ما واقع می شود در حقیقت علت در مجالی معالیل هست. اینو دقت بکنید، نه معلول به ما هو و معلول مشهود ما هست، به خاطر اینکه این عین الفرق هست، نه علت به ماهی علت مشهود کسی واقع می شود، برای اینکه اون در مرتبه ذات مرغ عنقاییست که شکار کس نشود، بلکه در ظرف وجود ربطی معالیل علت است که مشهود ما هست، نه علت به ماهی علت، بلکه وجهی از وجوه علت که بشود فعینما تولوا فثم وجه الله نه فثم الله. البته فعین ما تولو فسم غیر الله هم نیست، ما غیر الوهیت را شهود نمی کنیم، الوهیت را هم شهود نمی کنیم، بلکه وجه الوهیت را شهود می کنیم. نه علت به ماهی یا علت مشهود ما هست و نه معلول به ماه و معلول، بلکه علت در ظرف وجود رفتی معالیل مشهود ما می شود، که این می شود بحث لقاء الهی غیر از رؤیت بصری هست. لذا به نظر می رسه که مرحوم خواجه در وهله اول این مسئله رو میخواد بگه که اصلا منظور از اون الی ربها ناظره به معنای رؤیت بصری نیست، بلکه معنای ملاقات الهی است. حالا تنزیل بکنیم قائل به قبول تأویل میشیم، که مرحوم علامه از اینجا بحث شروع میکنه که میاد تنزیلی بحث میکنه که منظور از این الی ربها ناظره اینو باید به تأویل برد. حالا دو جور به تأویل برده جناب علامه هلی. تأویل اولش این هست که وقتی میفرمند الی ربها ناظره، منظور این هست الی ربها منتظره. این ناظر به معنای چی هست؟ منتظر هست، که اینها منتظر رب خودشون هستن، نه اینکه ناظر به حضرت حق باشن. این یک تأویلی که جناب مرحوم علامه هلی مطرح میکنه. یا اینکه بگیم ناظره به معنای ناظره هست، ولی که متعلق این نظر رب نیست، بلکه ثواب رب هست. یعنی الی ثواب ربها ناظره، اینها نظر به ثواب الهی دارن. اینجور به تأویل میبره آیه قرآن. بنابراین دو دلیل از اشاعره که ایشون ابطال کردن که منظور از رؤیت رؤیت بصری نیست. سومین دلیل اشاعره این هست که در قضیه حضرت موسی، حضرت باری تعالی اون رؤیت رو معلق بر استقرار جبل میکند. بنابراین وقتی که معلق به یک امر ممکن میکند فهو ممکنون، پس ثبت رؤیت یک امر ممکن است. مرحوم خواجه نصیر در جواب از این به شما هم دلیل اشاعره میفهمند که انهو این تعلیق به محال هست، تعلیق به ممکن نیست. چرا؟ برای این که حضرت باری تعالی رؤیت را معلق به استقرار جبل متحرک کرده، یعنی در حالی که متحرک است چی باشد؟ بفرمایید استقرار داشته باشد، ساکن باشد، هم ساکن باشد هم ساکن نباشد، این میشه تعلیق به محال. البته دقت بکنیم بحث این جبل در مباحث عرفانی این جبل رو میزنن به همان نیت سابق، که اگر حضرت باری تعالی رو کسی بخواد شهود بکنه در حقیقت این نیت باید اندکاک شد پیدا بکند تا انسان بتواند حضرت حق را شهود بکند. از این التفاتش، از این تعینات نیه خود مرتفع بکند تا حضرت حق را بتواند شهود بکند، که مفصل جناب مرحوم حضرت امام در سر و صلاتش این بحث رو مطرح میکنه که این جبل رو میزنه به نیت حضرت موسی که باید اندکاک پیدا بکند تا حضرت حق را، اونم رؤیت رؤیت بصری نیست بلکه شهود شهود قلبی هست. لذا کردنه میتونیم بگیم اون تعلیق تعلیق به محال بفرمایید نیست، بله اگر رؤیت بصری باشد میگه تعلیق تعلیق به محال هست در مقابل اشاعره، ولی که اگر منظور از اون رؤیت شهود قلبی باشد در حقیقت باید چی بشود؟ اندکاک این جبل بشود و این جبل همان نیت انسان است. دلیل چهارمی که اشاعره برای رؤیت حق تعالی مطرح کردند این هست که اشتراک معلولات دال بر اشتراک علل هست. یعنی چی؟ این اشتراک معلولات دال بر اشتراک علل هست، فهو و فستبته چی؟ بحث رؤیت. منظورشون چی هست؟ منظورشون از این اشتراک معلولات این هست که جسم و عرض قد اشترکا فی صحت رؤیت، جسم و عرض مشترک هستند در صحت رؤیت، یعنی همون جسم را میبینیم هم عرض را. و هازل حکم مشترکون یستدعی علتون مشترکن، یستدعی علتن مشترکن، و این حکم مشترک معلول مشترک باشد مستدعی یک علت مشترک هست که مرعی ما واقع می شود. حالا اون علت مشترک در اینها چی هست؟ آیا به جهت اینکه اینها حادث هستند این علت مشترک بشود، یا از این جهتی که اینها وجود دارند علت مشترک باشند؟ میگه وجود علت مشترکه بین این جسم و چی هست؟ عرص هست. حالا ببینید چه دلیل آقایون اشعری بردن. فثبتت، چون اینا هر دو موجود هستند، هم جسم موجود هست و هم عرص موجود هست و اینها مرعی ما هستند، فثبت، هر وجودی میتواند چی باشد؟ مرعی ما باشد. و حضرت باری تعالی که عین الوجود هست بنابراین مرعی ماست. چه دلیلی که از اشتراک معلولات که میگن دال بر اشتراک چی هست؟ علت هست. اشتراک معلولات چی هست؟ صحت رؤیت جسم و عرص. یک علت مشترکه دارد و آن هم وجود هست و این وجودم چون در حضرت حق تعالی هست فثبت که مرعی ماست. جناب حضرت علامه حلی به این دلیل اینها نه اشکال می کند که بعضی اشکالات اشکالات وارد هست، ولی کن بعضی اشکالات متاسفانه خود دوچار اشکال هست. اولین اشکالی که می کند می فرمند این که شما میگین جسم و عرض مرئی هست، کی گفته جسم مرئی هست؟ این اشکال اشکال درستی، چون جسم در حقیقت جوهر هست و جوهر به گونه ای هست که ما حس جوهرشناس نداریم. هرگز ما جسم را رؤیت بفرماییم نمی کنیم. ما اون چیزی رو که رؤیت می کنیم عرضی از اعراض جسم است، اونم همه اعراض باز مرئی بصری ما نیست، بلکه تنها چیزی که مرئی بصری ما هست بفرمایید از اون اعراض کیف هست. کیف هم خودش انهایی دارد، کیف استعدادی، کیف محسوس، کیف بله کیف نفسانی و کیف مختص به کم که مفصل اینا رو بحث کردیم. از اون کیف محسوس هم دوباره یک قسمش هست که مرئی بصری ما هست، اونم کیف محسوس مبصر است. یعنی تنها چیزی که مورد رؤیت واقع می شود بین همه اعراض این هست و جوهر هرگز به گونه نیست که مرئی ما واقع می شود. این اشکال در سهرا، این که شما میگین هم جسم مرئی ما هست و هم چی؟ بفرمایید عرض مرئی ما هست. اشکالات دیگری هم می کند. حالا از اشکال دیگری دارد این که می فهمند در اشکال ثالثش لا نسلم ان صحت ثبوتیه، بله لا نسلم ان صحت ثبوتیتون، این که شما میگین که صحت رؤیت جسم و عرض دال بر یک علت مشترک است به نام وجود، این صحت رؤیت یعنی امکان رؤیت و امکان رؤیت یک امر ثبوتی نیست، بلکه یک امر بفرمایید عدمی است. این دوباره همون خلطی هست که انهو جناب مرحوم علامه حلی فرمودند، فکر کرده که این بحث امکانی که ما میگیم در حقیقت به گونه هست که هیچ ثبوتی در عالم خارج ندارد، نه ثبوت عروضی و نه ثبوت اتصافی. میگن اصلا این صحت وقتی که یک امر عدمی شد بنابراین نمیتواند این معلولی باشد که مستدعی چی باشد؟ علت باشد، چون اصلا در عالم خارج ما برای این ثبوتی قائل نیستیم. لأن جنس صحت رؤیت، لأن جنس صحت رؤیت و هو الامکان عدمیون فلا یفتقر الال الا. البته این عدمیو میتونید توجیه بکنیم که آقا امکان معدوم نیست، ولی کن بفرماییم عدمی هست. خب عدمی هست بنابراین ثبوت اتصافی در عالم خارج بفرماییم دارد. خب اگه ثبوت اتصافی دارد پس نیاز به علت دارد، پس چرا میگه شما نیاز به علت ندارد؟ لذا از اینجا کشف میشه که امکان اصلا به رحم معقول ثانیه منطقیشون میفهمه، نه به رحم معقول ثانیه فلسفی. یا اینکه دوباره یه اشکالی میکنه به اشاره، باز اینم خودش مورد اشکال هست، میگه لا نسلم ان المعلول المشترک یستدعی الا مشترک، ما نمیپذیریم که معلول مشترک مستدعی علت مشترک باشد. فانه یجوز اشتراک العلل المختلفه فی المعلولات المتساویه، که نفی قاعده الواحد باشه. میگه چی گفته که معلولات مشترک علت مشترکی میخواد؟ میتواند چی داشته باشد؟ علل مختلف داشته باشد. به ذهن مرحوم علامه هدی فکر میکنه که جناب مرحوم خواجه در حقیقت چیکار کرده؟ در قاعده الواحد چیکار کرده؟ تشکیل کرده. لذا ایشون دوباره قاعده الواحد اینجا به چالش میکشه. یا اینکه مباحث دیگری هم مطرح میکنه، یا در اشکال خامس میفرمایند لا نصر ما الحس فی الحدوث بل وجود، این که شما میگین علت مشترکه بین عرض و جسم نه حدوث نیست پس ثبت وجود است، ما این حس را نمیپذیریم، بلکه میگیم که علت مشترکه اینها چی است؟ امکان است. چنانچه آقایون حکما قائل هستن که اون منافع احتیاج چی هست؟ بفرمایید امکان هست. دوباره میگه اون امکان چون امری عدمی هست مستدعی علتی نیست تا با واسطه اون علت مشترکه شما بخواید رؤیت را اثبات بکنید، اونم دوباره درش اشکال هست. یا اینکه دیگر مباحثی که ایشون مطرح میکنه خالی از اشکال نیست، کاش مرحوم علامه هلی اینقدر اشکال نمیکرد تا بر اشکالات خودش اشکال وارد بشود. خب اینم چهار دلیل اشاره بر اثبات رؤیت که مرحوم خواجه همه اینها رو مخدوش می‌داند. اما از مسئله 21 دیگه مباحث رو که مرحوم خواجه مطرح می‌کنه عطف به سرمدیت می‌شود، چون قبلا گفتیم که وجوب بله وجود دال بر سرمدیت و دال بر چی هست؟ بله دال بر اون بله نفی زائد، نفی زائد هست. تمام این مباحثی که تا فصل 21 خوندیم عطف به نفی زائد بود که کأنه صفات سلبیه حضرت حق تعالی بود. از این فصل 21 ایشون دیگه وارد بحث چی میشود؟ صفات ثبوتیه حضرت باری تعالی که عطف به سرمدیت هست، یعنی وجوب وجود دال بر ثبوت جود هست، چون حضرت باری تعالی واجب الوجود هست و واجب الوجود من جمیع جهات واجب الوجود هست، فثبت جود برای حضرت باری تعالی. حالا معنای جود چی هست؟ هو افادت و ماین بقی للمستفید من غیر استعازت من، این که برای مستفید چیزی افاده بشود که شایسته او هست بدون اینکه عوضی از او دریافت بشود، چون واجب الوجود که مفتقر الی العوض نیست، فثبت که جواد حقیقی در حضرت باری تعالی تحقق پیدا می کند. والملک یعنی وجوب وجود مقتضی چی هست؟ مالکیت برای حضرت باری تعالی. چرا؟ برای اینکه وقتی که حضرت باری تعالی به شما اصلا واجب الوجود هست الا ولو بود ملک خواهد بود، لأنه غنی عن الغیب، و تمام موجودات در حقیقت چی میشوند؟ محتاج به او میشوند و میشوند ملک او، و حضرت باری تعالی میشود مالک. این مالکیت خوب اگر مداقه فلسفی بشود ازش وحدت شخصی وجود استخراج میشود، چون به گونه ای هست که تمام اشیا میشوند ملک حقیقی حضرت حق، یعنی هیچ استقلالی از خود بفرمایید ندارند، در مرتبه ذات هم به گونه ای هستند که عین الفقر هستند. لذا مالکیت به گونه ای هست که انسانو میبره به ساحت فنا، که مرحوم حضرت امام هم در اون تفسیر به شما هم سر و صلاتش وقتی که بحث مالکیت رو مطرح میکنه زیل بحث مالکیت وارد بحث وحدت شخصی وجود میشود. خوب مالکیت اگر به شما هم مداقه عقلی بشود مستدعی وحدت شخصی خواهد بود. عبارتی هم از جناب مرحوم علامه هلی هست که میفرمایند بله لأن کل ما اداه ممکنون انما یوجد به سببهی و لهو ذات و کل شیء، ذات هر شیء برای اوست. این ذات هر شیء برای اوست، خوب درش تأمل بشود که انه جایی برای غیر نمیماند. و تمام و فوقه، و این که به شما عرض کنم وجوب وجود مقتضی تمامیت حضرت حق است و فوق تمامیت. چرا حضرت باری تعالی وجود تام هست؟ برای اینکه هر فعلیت رو که ما در نظر بگیریم به نحو بالفعل برای او چی هست؟ حاصل هست. هر کمالی برای او بالفعل حاصل هست. حالت منتظره حضرت حق تعالی ندارد، وجودش میشه وجود تام. این رو دقت بکنید، در نظام فلسفی وقتی که وجودات رو بخواید تقسیم بکنن میگن وجود یا وجود ناقص هست یا مستکفی هست یا تام هست و یا فوق تمام. وجود ناقص مانند همین وجودات بله مادیه که از حیثیت بالقوه به حیثیت بالفعل نیل پیدا میکنن و نیاز به یک مخرج خارجیه دارند که اخول مفارق اینها رو در حقیقت چکار میکنن؟ از حیثیت بالقوه به حیثیت بالفعل سوق میدند. این امور، این وجودات رو میگن وجودات ناقصه. وجودات مستکبیه به گونه هستن که نیاز به یک مکمل خارجی بفرمایید ندارند، مانند نفوس انبیا و نفوس فلکی رو میگن اینها نفوس مستکفی هستند که اگر نیل به فعلیت پیدا میکنن مکمل خارجی ندارد. و وجودات تام وجودات مجردات هستند که اینها در حقیقت تمام کمالات بالفعل برای اونها حاصل هست. و وجود حق تعالی رو میگن وجود فوق تمام. چرا؟ برای اینکه به گونه ای هست که تمام کمالات مستفاده از اوست و تمام کمالات به نحو اعلا و اشرف در وجود واجب الوجود موجود هست، لذا بهش میگن فوق تمام. لذا مرحوم خواجه فرمود که وجوب وجود مقتضی هم تمامیت حضرت حق است و هم فوق تمامیت. والحقیت، واجب الوجود مقتضی حقیت است. حقیت رو دو معنا کردن. معنای اولش معنای چی هست؟ الحق و یقال لثابت مطلقا و ثابت دائما، چیزی که ثبوت دائمی داشته باشد بهش میگن حق. خب حضرت باری تعالی چون واجب الوجود هست لذا ثبوت چی دارد؟ دائمی دارد، چنانچه سرمدیتش رو قبل شکار کردیم اثبات کردیم. این یک معنای حقیقت. و حقیقت دوم به معنای چی است؟ و یقال و علا حال القول و العقد به نسبت علل مقبول و المعتقد ازاکان مطابقن. چیزی اگر مطابق با نفس و لعم باشد بهش میگن چی؟ بفرمایید حق. و حضرت واری تعالی چون وجود نفس و لعمری دارد چی هست؟ حق هست. هم حق به معنای اول هست که به معنای ثبوت اطلاقی و دائمی باشد و حق هم به حق به معنای دوم هست که به معنای وجود نفس الامری باشد. البته دقت بفرمایید که بین حق و صدق در اون معنای دوم فرقه، چنانچه مرحوم علامه هلی اشاره میکنه که اینا رو مفصل در مباحث منطق هم خوندین که اگر اون حکم قضیه رو نسبت به نفس الامر واقع بسنجن اون قضیه رو میگن قضیه بله صادقه، ولی کن اگر نفس الامر و واقع را به حکم قضیه بسنجن این قضیه رو میگن قضیه حقه. بنابراین قضیه متصف به دو وصف است، یا قضیه رو میگیم قضیه صادقه یا قضیه بفرمایید حقه. قضیه صادقه به گونه ای هست که اگر حکم قضیه رو با واقع بسنجن میگن قضیه صادقه است، ولی اگر نفس الامر رو با حکم قضیه بسنجن میگن قضیه بله حقه است. ول خیریت، واجب الوجود مقتضی چی هست؟ خیریت هست. چرا؟ برای اینکه خیریت مساوق با وجود است و شر مساوق با بفرمایید امر عدمی هست. شر معدوم نیست بلکه امری عدمی هست که مفصل اینا رو دیگه خدمتون توضیح دادیم. شر صادق هست در عالم خارج، ما به ازا ندارد، منشأ انتظار دارد، اونم به نحو سلب تحصیلی، لذا میشه جز امور عدمیه، نه اینکه ما بگیم اصلا چیزی به نام شر در عالم خارج صادق نیست، نه شر در عالم خارج صادق هست، ولی منشأ انتزاعش یک امر بله امریست به نحو سلب تحصیلی. یعنی اینکه شأنیت اتصاف به قنیه و ملکه ای را دارد ولی کن متصف به اون قنیه بفهمید نیست. مانند انسانی که شأنیت اتصاف به رأفت را دارد ولی کن رأفت از او صادر نمی شود، اینجور تلقی شر می شود. شر صادق است، آمریکا شرور از صادق است، ولی کن ما به ازاء وجودی بفرمایید ندارد، بلکه برمیگرده به یک امر عدمی. خیر به گونه‌ای هست که ما به ازای خارجی دارد که همان وجود باشد. وجود مساوی با خیر است و حضرت باری تعالی چون وجود تام هست عین الخیر می شود. ها بحث جود رو میفرمایین؟ بله اینها خیلی از اینها مستلزم هم هستن. اصلا صفات باری تعالی رو دقیقا اگر کنکاش بکنیم که انهو از دل بعضی از اینها به شما سنم اسماء الهی رو حالا توی مباحث عرفان میفرمایین اسماء کلی داریم و اسماء چی داریم؟ جزئی داریم. اسماء جزئی در حقیقت انشقاقشون از اسماء کلی هست که اگر اون اسماء کلی رو خوب تحلیل بکنیم باعث اشتقاقات اسماء جزئی خواهد شد. ول حکمت و واجب الوجود مقتضی حکمت هست. حکمت به دو معنا هست، اول اینکه به شما عرض کنم معرفت اشیا باشد که حضرت باری تعالی از آن جهتی که به شما عرض کنم عارف به اشیا هست بهش میتونیم بگیم حکیم، و دوم اینکه صدور شیء اگر علی وجه الاکمل باشد به این میگن چی؟ بله حکمت، از روی احکام صادر شده است. و حضرت باری تعالی چون عالم را علی وجه الاحکام به شما عرض کنم صادر کرده است، حکیم هم هست به هر دو معنا. و تجبر و حضرت باری تعالی یکی از عوارض ذاتیه واجب الوجودش چی می شود؟ جبروت او می شود. این جبروت به معنای چیه؟ حالا به معنایی که حضرت علامه حلی گرفتن می فهم فهوه یجبر ما بالقوه بالفعل، این که جبران چی می کند؟ حیثیت و قوه می کند. اینو دقت بفرمایید، حتی عالم جبروت و اگر عالم جبروت میگویند چون عالم عقل رو میگن عالم جبروت، یعنی جبران مافات عالم ماده را میکند. در حقیقت به گونه ای هست که تمام فیضان وجود از عالم عقل هست و صورتی که عارض میشود بر ماده که اندهو داره جبران میکنه نقصان عالم بفرمایید ماده را. لذا ما میتونیم بگیم در حقیقت صورت جبار ماده هست، یعنی جبران کننده نقصان ماده است. و از این باب حضرت باری تعالی میگن جبار. این جبار میشه دیگه جز اسماء جمالیه، نه جز اسماء جلالیه. دقت میفرمایید؟ بنابراین حضرت باری تعالی میفهمن تجبر دارد که اینم جز عوارض ذاتیه واجب الوجود خواهد بود. ولقهر جناب مرحوم علامه حلی اینجور معنا میکنه که میگه و یقهر العدم بالوجود، در حقیقت عدم را مقهور چی کرده؟ وجودش کرده است. البته یک معنای دیگر هم میتونیم بگیریم، چنانچه شیخ اشراق به حضرت واجب الوجود که میگه نور الانوار نور قهار هم میگوید. یک بحثی رو جناب شیخ اشراق در نظام اشراقیش مطرح میکنه که هر دو وجود سفلی و الوی رو که در نظر بگیریم رابطه الوی با سفلی رابطه قهریست و رابطه سفلی با الوی رابطه مهریست. بحث قهر و مهر رو مطرح میکنه که میگه رابطه وجود الوی با وجود سفلی رابطه قهاریته، یعنی وجود سفلی مقهور اوست ولیکن وجود سفلی نسبت به وجود الوی چی دارد؟ مهر دارد. این قهر و مهری که جناب شیخ اشراق در نظام اشراقی مطرح میکنه. اینجا هم چون واجب الوجود اعلی مراتب وجود هست، وجود قهری نسبت به کل مادونش دارد. نه اینکه فقط بگیم که یقهر العدم بالوجود، بلکه تمام وجودات سفلی مقهور اوست. حالا این قهاریت هم اگر دقیقاً کنکاش فلسفی بشود، باز وحدت شخصی وجود ازش استخراج میشه که جناب مرحوم شیخ اشراق اصلا واجب الوجود را خب استعمال نمی کنه، به جای اون نور میاره. خود نور هم اگر خوب کنکاش بشه وحدت شخصی ازش در میاد. نور ظاهرون به ذاته و مسترون به غیره میشود، علاوه بر این که به زمین قهاریت هم بشود. لذا جناب مرحوم شیخ اشراق قائل به وحدت شخصی هست، چنانچه مفصل در صحف عرفانیش این باید در جای خودش بحث بشه که عباراتی داره که صراحت در وحدت شخصی دارد، گرچه بعضی از آقایون صوفیه مانند ابن ترکه مفصل به ایشون اشکال میکنه و ایشون خودی نمیداند و اشکال میکنه توی کتاب تمهید القواعد. معمولا میگه چون شیخ اشراق قائل به اعتباریت وجود هست که انهو از ما نیست، ولی که اون اعتباریت وجودش هرگز به معنای نفی وحدت شخصی نیست، بلکه اون اعتباریت وجود بارها عرض کردیم به این معنا هست که وجود معقول بفهمید ثانی هست، نه اینکه ما بگیم اصلا وجودی در عالم خارج نباشد تا جناب ابن ترکی مفصل توی تمهید القواعد بخواد ادله‌ای برای اصالت وجود در مقابل شیخ اشراق مطرح کنه. ول قیومیت، یکی از لوازم ذاتیه واجب الوجود قیومیت است. قیوم یعنی چی؟ قائم به ذاته و مقیم لغیره، که انه مانند نور ظاهر به ذاته و مستر به غیره. و چون واجب الوجود قائم به ذات خیشتن است و مقیم لغیر هست، پس ثبت که قیوم هست. بله همه اینها ازش در میاد، اون معیت قیوم هم خوب اگر اینها تحلیل بشود که انهو وحدت شخصی وجود ازش استنباط میشود. به نظر میرسد که تا اینجا جناب مرحوم بله حضرت علامه حضرت خواجه مباحث رو مطرح کرده، عموم این صفاتی رو که مطرح کرده صفات ذاتی بودن، یعنی از قیومیت اینجا دیگه وارد چی می شود؟ صفات فعلی می شود که تمام صفات فعلی گفتیم رجوعش به صفت بفرمایید قیومیت هست. لذا هم صفات ذاتیه رو مطرح کرد و هم صفات قیومیه رو به نحو اندماجی در بحث قیومیت مطرح کرد. و اما بعض از صفات دیگری که می‌فرمایند به شما هم بعضیا قائل شده اند، مانند اینکه ابوالحسن اشعری قائل شده اینکه یکی از صفات باری تعالی ید هست و صفت ید غیر از مثلا قدرت هست، می‌فهمن نه این صفاتی که حالا در لسان بعض از آقایون اومده که برای حضرت باری تعالی مطرح کردن، مانند ید، وجه، قدم، رحمت، کرم، رضا، تکوین، همه اینها در حقیقت عودتش به صفات متقدم هست که ید در حقیقت برمیگرده به چی؟ قدرت. نظامش جزء صفات ذاتیه. حضرت باری تعالی صاحب ید هست. این یدم به معنای این نیست که ما بگیم ید برای حضرت باری تعالی مجاز هست، بلکه ید عین حقیقت هست. ما چون متاسفانه مفاهیم آن سویی را با مصادیق این سویی فهمیدیم، این اسناد را اسناد مجاز میدانیم. ید را که اندهو به این معنا گرفتیم که کسی اندامی کذایی داشته باشد صاحب ید هست، ولی که حقیقت ید به معنای اظهار قدرت است، ولی اینکه اندام کذایی نداشته باشد. بنابراین حقیقتاً حضرت باری تعالی صاحب ید هست، ید الله فوق ایدیهم، و غیر از او اگر ما میگیم صاحب ید هست مجاز است. یا اینکه حضرت باری تعالی صاحب وجه هست، وجه فقط به معنای این صورت مادی نیست، بلکه اون وجه رو جناب مرحوم خواجه میزنه به وجود. بله چون وجود برای حضرت باری تعالی ضروری است، اگر ما میگیم حضرت باری تعالی صاحب وجه هست، یعنی در حقیقت همون چی هست؟ وجود هست و این دوباره میشه جزء صفات ذاتی حضرت باری تعالی. یا بحث قدم که بحث برمیگرده به همون بحث بقا و سرمدیت حضرت حق، بحث رحمت، کرم و رضا برمیگرده به بحث اراده باری تعالی که جزء صفات بفرمایید ذاتی هست، رحمانیت، رحیمیت، همه اینها جزء صفات ذاتی هستند. و تکوین که به معنای همان باز قدرت هست، لذا همه اینها میشه من جزء صفات ذاتیه. و اما تطبیق اجمالا و رؤیه، این که وجود به وجود دال بر نفی رؤیت هست چنانچه مفصل عرض کردیم. و سؤال موسی لقومهی که دلیل اول اشاعره باشد که مردود کردیم. و نظر لا یدل عرد رؤیت، این سؤال موسی لقومش و نظر دال بر رؤیت نیست بلکه دال بر شهود قلبیست که علامه هلی اینو نفهمون. ما قبوله تعویل، حالا بعدش اگر چیکار بکنیم دست به چی ببریم؟ به تعویل و تنزیل ببریم که بگیم منظور از این اله ردها ناظره چی هست؟ بفرمایید مثلا اله ثواب ردها ناظره یا اله ردها منتظره، که انهو این مرضی جناب مرحوم خواجه نیست. میگه ما قبوله تعبیر، یعنی منظور از اون نظر در حقیقت چی هست؟ شهود قلبی هست. مگر نه تا میتونیم ما نباید تصرف در آیات قرآن بکنیم، اصل بر عدم تقدیره. نمیتونیم بگیم الی ربها ناظره، بگیم اون ثواب ربشونو نظر میکنم. خب ثواب ربم دوباره جز امور مجرده است که رؤیت بصری برش واقع بفرماییم نمیشود. همینجور که رب مجرده است، ثواب رب هم بفرماییم مجرد است، اونم مورد رؤیت بصری واقع نمی شود. و تعلیق الرؤیه على استقرار الجبر المتحرک لا يدل على امکان. دلیل سوم اشاره، این که رؤیت معلق به استقرار جبله بفرمایید متحرک شده، این دال بر امکان نیست، که انهو تعلیق به بفرمایید محال است. بعضی ها فرمودن، این که فرمودن من عرف نفسه فقد عرف ربه، این که انهو تعلیق به محالو داره میگه، یعنی همین جور که حضرت باری تعالی معرفت به اجتناهی برای او محال هست، معرفت انسان به نفسش هم به اجتناهی محال هست. بله، من عرف نفسه فقد عرف ربه، یعنی شما نمیشناسید، تعلیق به محال. یا اینکه میفهمن البله حدیث شریفی از حضرت امام صادق هست که میفهمن اللیلت و فاطمه و القدر و الله، فمن عرف فاطمه فقد عرف لیلت القدر. اینم که انهو تعلیق به محال، یعنی همین جور که لیلت القدر قابل شناخت نیست و ما ادراک ما لیلت القدر، حقیقت زهراوی هم حالا در اوان شهادتش هستیم بی بی دالم، که انهو به اجتناهی تعلیق به محال است. اینجا هم همینجور، این که تعلیق رؤیت به استقرار جبل متحرک دال بر امکان نیست. و اما دلیل چهارم که دلیل بی اساس هست که اینها مطرح کردن، و اشتراک المعلولات لا یدل على اشتراک علل. اینا گفتن اشتراک معلولات دلالت بر اشتراک چی میکند؟ علل میکند. منظور از اشتراک معلولات چی بود؟ صحت رؤیت جسم و عرض، که میگفتن دال بر یک علت مشترک هست که وجود است، و اون وجود هم چون در حضرت باری تعالی هست پس سبب چی هست؟ مرئی هست. میگه اشتراک معالیل دال بر اشتراک علت نیست، معمن تعلیل، که این تعلیل و حالا چندین اشکال جناب مرحوم علامه هلی فرمودن که بعض از اشکالاتش هم البته اشکال داشت، ول هست و منع هست میکنین. شما چرا اون علت مشترکه رو وجود میگیرین؟ بالون که علت مشترکه میتوانند خب وجود نباشد، حدوث نباشد، بلکه چی باشد؟ امکان باشد. و علا ثبوت الوجود، از اینجا عطف به سرمدیت می شود، واجب الوجود مقتضی ثبوت جود هست. و الملک و تمام و فوقهو و الحقیه و الخیریه و الحکمت و تجبر و القهر و القیومیه و عملیت و الوجه و القدم و رحمه و الکرم و رضا و تکفین فراجعتون ما تقدم، که ید به قدرت برمیگردد، وجه به وجود، قدم به بقا، رحمت و کرم و رضا به اراده و تکفین به بفرمایید قدرت. و صلی الله علی محمد.